داشت قرآن هم اگر از خودتون میزنید دیگه. بله
نه اون قرآن اولش توی وسطش که اون چیزی که مال من هستم یک داستانیه که نقل میکنه.
چند دقیقه قرآن
برای فرق نداره هر بودم مثلا میخواید 5 دقیقه بزنید.
5 دقیقه
فقط این چیزی که من روایتی که من میکنم داستان یک خانواده ای که هم توی چیزم نوشته بودم که اصلش واقعیته ولی بخشیش از در واقع افسوده شده بهش و یه میداری هم طولانیه دیگه نمیدونم چقدر طول بکشه ولی از حیث فیزیکی دوستان آماده باشن توی شرایط خاصی بشنن که این طولانی بودنش اذیتشون نکنه و اون دوستایی هم که میتونن حتما شرایط ایزوله رو رعایت بکنن که تو با یه تمرکزی براشون حاصل بشه اون جنبه های خاصی که از روایت در میاد در واقع همون عرض کردم توی اونجا توی نوشته سرنوشت آینه ای این که چجوری همه چیز باستاب خود انسان برای که اصلا غیر از اون چیزی نیست. این کلیت ماجرا. وقت بعد از داستان هم یه چند دقیقه سکوت و بعد دیگه شما خودتون مدیریتش رو دست بگیرید.
انشان اول سوره انبیاء پس خانم روان بسرتون الان
زحمت میکنی شما سفرم بکیم
شما سفر من ندارم
اگه ندارین اشکال ندارم پیدا.
اول سوره انبیاء شما سفر اینجا ندارم
اشکال ندارم خیلی ممنونم
سلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ذَلِكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
آقای محمودی همون در اصل محمود اسدی ملایری که دوستاش به صورت مختصر بهش میگن محمودی، اصالتاً لور بختیاری، اما سالهاست که دو سه نسلشون از اون طرف آمدن مرکز و توی تهران توی محله مذهبی سنتی خیابون ایران برای اینکه دوست داشتن جای مذهبی باشن. زن این آقای محمودی یا همون محمود اسدی ملایری، معصوم خانوم، دختر بیوک آقا، اصالتاً زنجانی هستن که اونا هم سالهاست تهران اومدن اما فرهنگ و سنت خودشون رو، سنت ترکی زنجانی رو حفظ کردن. این خانواده که طبق نرم و نگاه جامعه آدمای موفق و محبوبی محسوب میشن، تحصیلات، آداب اجتماعی، ارتباطات، وضع مالی نسبتاً خوب، خونه ویلایی وسیعی که همیشه درش به مهمونا برای مهمونا بازه و رفت آمدها و مرکزیتی که برای خیلی ها داره و خیلی از آدمها یکی دو نسلشون تو این خونه رفت آمد داشتن، شکل گرفتن، ساخته شدن و اصولا منزلشون مثل یک امامزاده، مثل یک مرکز تجمع، همیشه آثار و اجتماعات و چیزهای مختلفی داشته. خدای محمودی هم مرجع بسیاری از آدم هاست که تو مشکلات بهش مراجعه میکنن، و از توان و قدرت فکری اون راضی هستند و خوشحال. پدر و پدر بزرگ اینها هم آدم های موفق و معتبری بودن. پدر این آقای محمودی که آدم تحصیل کرده‌ای بود و اما زود فوت کرد، اما پدر بزرگش که به زبان لوری بختیاری بهش میگن رستم خان، در واقع همون رستم خانه، از سران ایل و در زمان مشروطه از طرفدارای مشروطه و از آدمهای مؤثر در مشروطه بوده و علاوه بر این که سیاسی بوده، آدم معروف به زهد و عبادت و تو منطقه به سرش قسم می‌خوردن و به همین دلیل حالات روحی و زهد و تقیدی که داشته نیمه های کار از مشروط خواه ها جدا میشه. پدر این رستم خان ملا محمود که روحانی محلی اونجا بود، با اینکه سید نبود اما زمان حیاتش انقدر طرفدار داشت که معروف بود که مستجاب الدعوه است و بعد از مرگش هم قبرش مثل امامزاده همه بهش مراجعه میکنن. اینا بیش از 100 سال بود که اعتبار و علم و توانایی های دنیایی رو با هم داشتن و آقای محمودی هم به اندازه کافی از اون جن داشت و آدم موفق، طوری که خیلی از افراد جامعه وقتی میخواستن یه نفر موفقی رو نشون بدن، این آقای محمودی یا همون محمود اسدی ملایری رو نشون میدادن. اما پدر معصوم خانوم، زن آقای محمودی، بیوک آقا، با اینکه آدم عوامی بود و درس زیادی نخونده بود، دیپلم و یه فوق دیپلمی مثلا بیشتر نداشت، که تو اون خانواده این مقدار درس خوندن عوام محسوب میشد و چیز زیادی نبود، چون خانواده‌ای بودن که یکی از مشخصاتشون علم بود. کسی در این حد بیوک آقا اگر علم داشت خیلی عالم محسوب نمیشد. با اینکه عواب محسوب میشد اونجا، اما ذاتاً آدم مقتدر و قدرتمندی بود. پدر این بیوک آقا از روحانیون متنفذ زنجان بود که علم و مال و با هم داشت، هم مالک بود و هم علم بود و اجازه اجتهادش رو از آخوند صاحب مشروطه داشت. زن این بیوک آقا ملیح خانوم، دختر یک تاجر تبریزی بود که اگرچه سالها بود ورشکست شده بود و از تبریز آمده بودن تهران و عراق، اما اون شخصیت و وجاهت و رفتارهای بزرگمنشونه تو اونها کاملا مشهود بود. معلوم بود که از یک خاندان قدری هستن، حالات و روحیاتشون، بخشندگی، مهمون نوازی، رفتارهای مؤدبانه و ظرفیتی که توی این ملیح خانم زن بیوک آقا وجود داشت نشون میداد که از خاندان قدرتمندیه. با اینکه سالها پیش پدرش در تبریز ورشکست شده بود و اینا مجبور شده بودن که تبریز رو رها بکنن و بیان مرکز، بچه های اینها هم هر کدام برای خودشون گروبیا و تحصیلات و خانواده داشتن و به طور طبیعی جا داشت که دیگران تمایل داشته باشن که زندگیشون مثل اینها باشه. با همه این موفقیت ها و نتیجه هایی که تو زندگی داشتن و هنجارهایی که تو جامعه کسب کرده بودن و اعتبار و موقعیتی که اصولا ذاتن و غیر ذاتی براشون متصور بود، اما این جلوه بیرونی وقتی که درونشون میرفتی میدیدی که عموماً از نامساعدی بختشون به قول حافظ اندکی گله داشتن. دل از کرشمه ساقی در شکر بود ولی از نامساعدی بختش اندکی گله داشت. اینا گله داشتن، یعنی هر جا که عمق وجودشون رو میشکافتی میدیدی که یه جایی ناراحتن. اینا هی پیوسته فکر میکردن که به اون چیزی که میخواستن نرسیدن و همیشه دنبال یه گمشده انگار بودن. هر جایی که میشد و امکانش بود یاد این گمشده هاشون میافتادن بدون ناخودآگاه. بعد دوباره فکر میکردن که باید شکرگزاری کنن. شکرگزاری رو هم به حد اعلا داشتن، چون آدم های واردی بودن هیچ وقت شکرگزاریشون کم نمیشد، اما درونشون یه خلعی بود، خلع از یه چیزی که خیلی هم نمیدونستن، یا گاهی میدونستن یا گاهی میدونستن گاهی نمیدونستن، یا قاطی بود. این معصومه خانوم زن آقای محمودی که زن سرزبونداری بود و دستپخت عالی، ارتباطات فراوانی داشت و کار خیلی زیادی میکرد، هر چند وقت یه بار دچار افسردگی میشد. افسردگی های مزمن، سردرد، زندگی براش تیره میشد. وقتی که میدیدیش قیافه گرفته و حالت سنگینی که نمیدونست که چی کار بکنه، اما همین قیافه گرفته به محض اینکه یه مهمونی از در میامد بیرون، از در میامد تو، حالت عوض میشد. اون افسردگی وجود داشت، سردرد هم وجود داشت، اما انقدر بر خودش مسلط بود که مهمون چیز زیادی متوجه نمیشد. از سفرش، غذاهایی که میذاشت، تنوعی که تو سر سفرش بود هیچ وقت کس نمیشد. یکی از مشکلاتی که با اطرافیاش داشت این تنوع تو سفرش بود و هرچی هم میخواستن کم بکنن امکان نداشت. اما درونش این گیر و گورها همینطور وجود داشت و هر چند وقتی بار بروز پیدا میکرد. گاهی با نزدیکانش درگیر میشد، زیاد این رخ میداد. تو ظاهری که نگاه میکردی انگار که همه چیزو داشت از دنیا و آخرت، نه زهد و عبادت و حرم و شابدالعظیمش کس میشد و نه از سفره مهمون نوازیش و نه از تنوع غذاهای سنتی و مدرنش، نه از شیرینی‌هایی که میپزه، هیچ وقت از این کس نمیشد. ظاهرش این بود که همه چیزو داره، اما وقتی که تو بحرش میرفتی عمق وجودش ناراحت و پریشون بود. زندگی پر از نشاطی که همه حسرت اون رو میخوردن، اما زیر این پوسته مشکلات درونی و بیرونی وجود داشت که شاید برای کسی قابل تحمل نبود. با بچه هاش عموماً یکی در میون در حال کنتاکت بود، گاهی خیلی خوب بود گاهی بد بود، ظهر خوب بود شب بد می شد، فردا صبح خوب بود. بچه ها هم همینطور. اصولاً درگیری های اندک اما ممتد یکی از مشخصات خونهشون بود. کسی هم از بیرون نمیدید. مهمونی که میامد چنان ظاهر رو مرتب و منظم میدید که متوجه نمیشد، اما درون یه طور دیگه بود. اخمالود بودن معصومه خانوم وقتی که دچار مشکلات روحی میشد چنان بود که آقای محمودی دلش میخواست سرشو به دیوار بکوبه. اگرچه آقای محمودی هم ظرفیتش بیشتر از این چیزا بود و چیزی بروز نمیداد. در طول عمرشون شاید 3-4 بار بود که دیگه جون به لبش رسید و یه طوری بروز بیرونی پیدا کرد، اما هرچی بود تو خودشون میریختن. این معصومه خانوم با خانواده خودش، یعنی بیوک آقا و ملیح خانوم و خواهر برادراش، هم مشکلات ممتد و همیشگی داشت. هر چند وقت یه بار به هم می‌ریختن. اصلا یه نوعی ناراحتی و درگیری انگار نرم خونشون بود. ساده‌ترین موضوع میتونست تبدیل به یک اسباب کنی جدی بشه، در صورتی که مهمترین موضوعات تو اونجا به راحتی حل میشد. معصومه خانم با هیچ کدوم از اینها یک روابط پایداری نداشت، اعضای خانواده خودش با بعضی از اونها مشکلات جدیتر، بعضی اونها کمتر. حتی بعد از فوت بیوک آقا یک سر سوزن مشکلی تو ارث و میراث و اینجور چیزا نداشت. همه به این میخندیدن، اصلا میگفتن مگر ارث هم چیزی که آدم سرش بحث کنه؟ اینطور اینا تو موضوعات بزرگ راحت بودن، اما سر بعضی امور کوچیک مثل بچه ها با هم دعوا میکردن. بیمحلی و بیتوجهی سکه رایجی بود، مثل نقل و نبات تو خونهشون رایج بود که ارث این حالت میراث این حالت به معصومه خانم هم رسیده بود. تو خونه آقای محمودی هم همیشه از این چیزا داشت، با اینکه آقای محمودی مشکلاتش هرچی بود، مشکلات خودش و خاندانش مشکلاتی بود که بیشتر درونی بود، به مراتب شدیدتر. بچه های آقای محمودی شاید بهترین بچه هایی بودن که همه حسرتش رو میخوردن، اما معصومه خانم هرچند اخیر بار باشون درگیری داشت. درگیری هایی که معلوم نبود سر چیه، سر یه موضوع خیلی کوچیک، اما بالاخره این حالت وجود داشت. این آقای محمودی دختر عمه‌ای داشت، استاد دانشگاه، اون هم خیلی شبیه اینا بود، همیشه از اوضاع خودش نالون بود. با اینکه آدم موفقی بود، شاگردها از اون خیلی راضی بودن، عده بسیاری اونو تشویق میکردن، سطح اونو بالا میدونستن، اما خودش هیچ وقت احساس خوبی نداشت. اگر ازش میپرسیدی که از خودت ناراضی هستی، 10 تا دلیل میآورد که نه من خیلیم خوبم، خیلیم عالیم، خیلیم اوکیم، اما نگاه که میکردی میدیدی که چقدر احساس نارضایتی، فشار و اضطراب تو وجودش ریخته، طوری که از وجودش مثل آبی که با فشار میزنه بیرون اینطوری میزد بیرون. گذشته های سخت از جلو چشمش دور نمیشد، انگار که همیشه در حال ترکیدن بود. تازگی هم یه خیشاوند مریض که دیگه کاملا فراموشی گرفته بود، این خودش داوطلبانه رفت برای مراقبت از اون، نه اونو رها میکرد و نه احساس رضایتی داشت. درد و سختی همیشه اونو آزار میداد و هیچ وقت احساس خوبی از زندگی نداشت. گاهی خیلی کم میدیدی که مثلا یه چیز خوبی ممکنه تو زندگی براش پیدا بشه. این آقای محمودی یه دختر خاله‌ای هم داشت که زندگی مرفهی داشتن که شاید خیلی حسرت اون زندگی رو میخوردن، چند تا خونه، ماشین، ویلا، بچه خوب، اما همیشه زندگی این از زندگی نالون بود و از همسرش و از این و اون گله‌مند، ناراضی. هیچ وقت نمیدیدی که این بگه که چه زندگی خوبی دارم. این چیزهایی که دیگران حسرتش میخوردن، این اصلا به چشش نمیامد، انگار که اصلا نداره. به شکلهای مختلف هر طوری که میدیدی یه آه و ناله‌ای تو زندگیش بود، یه احساس ناراحتی. خودش هم اصلا نمیدونست چی میخواد. گاهی که میشست فکر میکرد میگفت من نمیدونم، من یه چیزی ناراحتم. ازش میپرسن نه از چی ناراحتی؟ میگفت خودم هم نمیدونم اما ناراحتم. انگار ناراحتی چیزی بود که با مادر از این زاده شده بود. مشکلات گاهی براش خیلی زیادتر میشد، اما این قبلا انقدر ناله کرده بود که با این مشکلات جدید دیگه ناله جدید نداشت بکنه. حتی اخیراً موردهایی پیدا شده بود که به نظر می اومد که شوهرش گاهی با زنهای دیگه مثلا یه سری ارتباطات مجازی میگیره. ولی خب این چه تفاوتی؟ این از اول نالون بود، ناله تازه‌ای نداشت بکنه دیگه. وقتی که هیچ کم از این مشکلات نبود هم همین قدر این ناله میکرد. توی قمخش های دیگرش هم گاهی این احساس نارضایتی خیلی شدید بود، اما این دوتا دختر عمه و دختر خاله آقای محمودی بیش از همه شبیه خودش بودن. اما از همه اینها عجیبتر و شگفت انگیزتر و غیر قابل باورتر خود آقای محمودی بود. آدمی با سواد و امکانات و اعتباریاتی که جمع اینها برای آدم متوسط جامعه به ندرت پیدا میشه و دیگران اینو میدیدن و اصولا این کمترین چیزی که ازش میدیدن این بود و اینکه اصولا آدم جذابی بود، به راحتی دیگران جذب اون میشدن، اصلا اعتبار و موقعیت انگار مادرزادی این بود. اما نکات خیلی مهمتری هم از این داشت که بدون زحمت براش به دست اومده بود. قدرت ذهنی و روحی که مثل بولدوزر هر مشکلی رو حل میکرد و میرفت جلو، هر جادهی رو صاف میکرد. قدرت‌های ذهنی و روحی داشت که مثل مشعلی بود که هر راه تاریکی رو روشن میکرد. مؤسسه ها و مراکزی که یا خودش درست کرده بود یا با اونها در ارتباط بود انگار که حلقه جادو داشتن. خیلی آدم ها برای معضل های پیچیده بیرونی و درونیشون به اون مراجعه میکردن. سخت‌ترین مشکلات، سخت‌ترین مسائل، حالا مسائل شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اونم مثل یه شاگرد دبستانی، مثل یه بچه مثبت که مرتب میشینه مشخاشو مینویسه، شروع میکرد به رتخ و فتق این موارد، این معضلات، بدون اینکه یک ذره احساس ناله، گله، ناراحتی داشته باشه. مثل یه بچه مثبت دبستانی چجوری مشخاشو مینویسه؟ مشکلاتی که بهش مراجعه میشد که دیگران نزدیک هم نمیشدن، وحشت میکردن، این مثل اون بچه دبستانی شروع میکرد به حل و فسقش و گاهی سالها طول میکشید. آدمهای نامیزون، نامعهولی گاهی زیر پر اون قرار میگرفتن و سالها که هر آدم عاقلی وقتی آقای محمودی رو میدید بهش اعتراض میکرد که دیگه اینا چیه که جمع کردی دور خودت، اما اون اصلا این خیالش نبود. انگار خدا به اون یک قدرت همراه با این قدرت فکری و روحی یه ظرفیتی داده بود که اصلا این احساس نمیکرد. اساسا این آقای محمودی معلوم نبود چرا یه چیزایی خدا بهش داده بود، بدون زحمت، بدون اینکه کاری کرده باشه، بدون اینکه اکتسابی توش باشه، که از نگاه دیگران یک موقعیت و توانایی درونی و بیرونی رو داشت که دیگران سالها زحمت میکشیدن برای اینکه یه اندکی از این توانایی ها رو به دست بیارن. این هم کامل اونها رو بدون زحمت از اول انگار داشت. بعدها که خودش فکر میکرد میدید حتی تو بچگی هم انگار که این موقعیت، این توانایی همراه اون بوده. یادش میفتاد که گاهی دیگران با اشاره اونو نشون میدادن تو زمان بچگی، اما خود اون خیلی اهمیتی برای این قائل نبود چون مجانی دستش اومده بود، نمیفهمید. اگر یه ذره از این موقعیت دست یکی دیگه میامد برای دنیا یا آخرتش چنان کار میکرد و کارهایی میکرد کارستون، اما خود این که مجانی گیرش اومده بود چیز زیادی، چه بسا بسیاری از این موقعیت ها رو انقدر بیتوجهی میکرد که از دست میرفت. چیزهایی که دیگران مشت مشت با زحمت و با رنج سالها به دست میارن، این خلوال خلوال از دست میداد و نگاهش هم پشت سرش نمیکرد. اما اون جنبه عجیبش اینها نبود، این بود که تمام این توانایی ها باعث نشده بود که آقای محمودی یک زندگی شاد موفق و دلخواهی داشته باشه، نه درونی و نه بیرونی. هر چقدر که نگاه دیگران مثبت بود، نگاه خودش منفی و مایوس و سرخورده بود. تو درونش همیشه آتشی بود که زندگی رو بر خودش حرام میکرد، انگار مسئول شکنجه خودش بود. همین قدرت فکری که دنیای عادی رو در می نوردید و حل می کرد، مثل یک بولدوزر صاف می کرد، اما اون رو به قله های می برد و قله های نشون می داد که همیشه این زندگی عادی برش حرام بود. هرچی بالاتر می رفت انتظارش بیشتر می شد. تو زندگی عادی، حتی این زندگی طبیعی در ابتداییات روزمره، دچار گره هایی می شد که انگار همه کائنات نشستن و فکر کردن که چطور او رو تو بازی شطرنج زندگی مات کنند. مثل آدمی که دستبندهی بستن، دستبنده هنرش اینه که هرچی این آدم هنرمندتر باشه و تلاش منطقی تر و مهندسی شده تری برای باز شدن این دستبندها بکنه، دستبندها بیشتر سفت میشن و زجر و عذابش هم بیشتر میشه. آدمی که همه چیزو با سرانگشت هنر خودش حل میکرد، تمام این مسائل انگار که قول جادو تو جیبش بود، اما همه این جادوها در مورد خودش معکوس عمل میکرد. تو ابتدایی ترین امور زندگی خودش ناتوان بود. خیلی موقع ناتوانی های خودش رو پنهان میکرد چون کسی باور نمیکرد. همه میگفتن مگه تو ممکنه اینطوری بشی؟ مثلا تو امور مالی، در حالی که دایره وسیعی تو کارهای خیر و مادی و معنوی و فرهنگی رو پوشش میداد، تو کار خودش گیر داشت همیشه. چندین بار تو زندگی به سخت‌ترین فلاکت مالی افتاد. یه بار کار به جایی رسید که در به در دنبال شغل و اینه که پولی در بیاره که زندگی ابتداییش بگذره. یه بار کار به جایی رسید که تصمیم گرفت بره مسافرکشی کنه و انقدر به این نزدیک شد، هرچند که در نهایت مسافرکشی نکرد، اما انقدر نزدیک شد که وقتی از کنار مسافرکش ها گذر میکرد، توی این جاهایی که ماشینای مسافرکش وای میسن، داد میزنن مثلا فلان جا شوش، شابدالعظیم، فلان فلان، این وقتی از اونجاها رد میشد، انگار که با اونها هم احساس بود، کاملا درک میکرد. تا سالها بعد از اون قضیه، بعد از اون دوران هم این هم احساسی براش مونده بود. از کنار یه رانندی که درک میشد، رد میشد، انگار همه زندگیشو میدید. درد و رنج گاهی آزارش میداد از مصائبی که تو زندگی اون راننده بدون که بشناسدش میدید. وقتی که یه نفر با یه راننده چونه میزد سر کرایش، این نزدیک میشد گاهی که بره التماس کنه تو رو خدا با این چونه نزن، تو نمیدونی این چه حالی داره، چون خودش به این احساس نزدیک شده بود.
مشکلات درونی و بیرونیش یه ذره نبود، اما مشکلات درونیش، این آتشی که در درونش هست، گاهی انقدر شدید بود که مشکلات بیرونی رو فراموش میکرد. چیزی که بیشتر آقای محمودی رو شگفت زده و ناراحت میکرد و فکور و مغموم میشد این بود که وقتی که تو خلوتهای خودش میشست و فکر میکرد، برخلاف همه که عالم رو مقصر میدونن یا عالم رو مقصر نمیدونن، میگن که این مثلا برای اینی که ما یه ثوابی ببریم یا اینکه یه طوری توجیه میکنن، یه شکلی یه فرمی بهش میدن که یه کمی باعث تسکین آدمه. این برعکس، به دلیل این قدرت فکری که داشت، به دلیل توانایی که داشت، اصلا نه تنها این تسکین براش حاصل نمیشد، بلکه میدید که تمام این مشکلات مثل بازتابی از عمل خودش، این دیگه اونو دیوونه میکرد. میدید که جهان، کائنات و همه شرایطی که برای آدم پیدا میشه غیر از یک آینه هیچی نیست. گاهی که تو بحر این آینه فرو میرفت، میدید اصلا آینه‌ای در کار نیست، فقط عمل خودشه. این از بعضی از مفسرین موقعی که یه دوره‌ای که یه کمی رفته بود و تو این بحر مطالعه تفسیری بود، از بعضی از مفسرین شنیده بود که من یعمل مثقال از ذره خیرا یره، هر کس یه ذره خیر و شر انجام بده خود اون کار رو میبینه، و از اونها شنیده بود که این نه نتیجه عمل، خود عمل. این تو زندگیش به اینجا میرسید، میدید که اصلا حتی آینه هم در کار نیست، خود عمله. وقتی از این عمق این تفکر بیرون میامد، یادش نمیامد که چجوری به اینجا رسیده، اما اون زخمش تو وجودش باقی مونده بود. تمام زندگی انگار خود آدمه، اما عمل آدم یه جاهایش تطبیق نمی کنه. اون جاهایی که تطبیق نمی کنه، مثل آینه محدب یا مقعر، یا مثل آینه که موجود داره که شکل انسان رو یک کمی تغییر میده، گاهی آینه بیرونی جهان کائنات، تقدیرات آدم و حوادث زندگی شبیه آینه هاییست که یه تغییراتی میده. مثلا برعکس آینه ای که عکس آدم رو خراب میکنه، در اینجا اون بخشی تغییر میکنه که داره خرابی های انسان رو اصلاح میکنه، برعکس آینه خرابه. یه آینه جادویی کائنات، انگاری که آینه جادویی هستن که یه جاهایی که آدم خراب کرده اینا دارن اصلاح میکنن، مثل یه صفحه کامپیوتر که شما با یه خط معمولی قشنگ قورباغه می‌نویسین، اما اون تبدیل به یه خط تایپی قشنگ می‌کنه، یا یه تصویر بهش می‌دین، اون تصویر رو پردازش می‌کنه. تغییری که کائنات تو رفتار آدم میدن در این حد. وقتی هم که تو زندگی اطرافیانش، معصومه خانوم، ملیح خانوم، پسر دختر عمه، دختر خاله نگاه میکرد، بچه ها، بیوکاها، میدید که اونها هم هر مشکلی که داشتن و هر تقدیر و هر سرنوشتی که داشتن، اونها هم همینطوری بود. وقتی که معصومه خانوم مثلا یه بار با بعضی از برادر خواهرش یک کنتاک خیلی شدید داشت، اون از بی‌محلی یکی یه برادرش شدت ناراحت شده بود. برادری که از خودش خیلی کوچیک‌تر بود و می‌بایست بهش احترام بذاره، یه جای بی‌محلی‌های سنگین می‌کرد و کاملاً کارد به استخونش رسیده بود. معصومه خانوم میامد پیش آقای محمودی و هی گله. آقای محمودی دلش میخواست بهش بگه که این چطوری اینطوری شده. چون به خوبی یادش میامد که چقدر پیش، یه مدتی پیش، که این برادر کوچیک معصومه خانم سر تا سر احترام بود، خود معصومه خانم یه دونه بهانه‌ای پیدا کرد و همین رفتار رو به اون داشت. اما خودش اینا رو یادش نمیامد که آقای محمودی هم نمیتونست بهش بگه، میگفت ناراحت میشد. همینطور مشکلاتی که برای بیوک آقا تو اواخر عمرش پیدا شده بود یا قبلش پیدا شده بود، مشکلات سنگین، مشکلاتی که گاهی برای ملیح خانوم پیدا می شد، این به دلیل نگاهی که داشت تمامشو مثل روز توی آینه وجود اینا میدید و البته هیچ هم نمیتونست بگه. یه چیز بدتر هم وجود داشت، میدید که خودش مثل محور این خانواده، اگر دیگران در بازتاب زندگیشون یه حدی تقصیر دارن، نقش دارن، خود این در زندگی خودش همونقدر تقصیر داره، در زندگی اونها هم یه بخشی از تقصیر از اینه. هرچی که افراد به خود انسان نزدیکتر میشن تقصیرش بیشتر میشه و تقصیر اونها هم بخشیش به اینها، به این برمیگرده. دیگران هم همینطور. معصومه خانم تو تقصیر بچه هاش و مشکلاتی که برای بچه ها پیدا شده بود بسیاریش به رفتارهای این به زمان کودکی برمیگشت، اما خودش که یادش نبود که. آقای محمودی گاهی نگاه میکرد بیدید که یه بچه ای که الان یه رفتار غلطی داره، یادش میامد که مثلا 10 سال قبل موقعی که این 4 ساله 5 ساله بوده درست رفتاری ضد این داشته. همین بچه ای که معصومه خانم الان ناراضیه که چرا این مثلا تشکر کم میکنه، تو 4 سالگی 5 سالگی 10 سال قبلش انقدر تشکر میکرده که همه از شدت تشکرشون تشکر این عصبانی میشدن و خیلی از چیزهای شبیه این. و میدید با چشم خودش، آقای محمودی با چشم خودش میدید که چگونه یه چنین آدمی توسط مادرش و با رفتارهای اون به نقطه‌ای میرسه که این خصلت خوب از دست میده و ضدش میشه. برخلاف همه که تقصیر رو از عالم و آدم میدونن، میدید که همشون معکوسه، بلکه کائنات خیلی جاهای رفتارهایی میکنن و یک مثل همون کامپیوتری که اصلاح میکنن در یه پروسه زمانی که یه عمری طول میکشه بعضی از مشکلات آدم رو هم حتی حل میکنن. بیوک آقا که آدم داشمشتی و جوان مردی بود، مثل بسیاری از جوان مردها عیب و ایرادهای جدی هم داشت، این مشکلات زندگی کم کم اون رو به یک تواضعی رسوند که تمام خوبیهاش باقی موند و بدیهاش رو از دست داد. آدمی که اگر با یک کسی عصبانی می شد دیگه نمی شد اسمشو بیاری، کار به جایی رسید که از همه کسایی که باش مشکلاتی داشت نه تنها دیگه از اونها گذشته بود، بلکه از اونها در عمق وجودش تعریف هم میکرد، اصلا اونها رو خوب میدید. این افکاری که آقای محمودی رو سر تا پا فرا میگرفت، زندگی عادی رو برش حرام میکرد و به دنبال قله هایی میافتاد که هرگز نمیتونست برسه و وقتی هم میرسید یه چیز بالاترش رو میخواست. هر چیز خوبی که پیدا میکرد چنان در چشمش بی اثر میشد که زندگیش تیر و تار میشد، انگار که هیچی نداره. خیلی موقع ها آقای محمودی برای اینکه مشکلات رو خوب بتونه حل بکنه و آدم هایی که اطرافش میبینه بتونه تحلیل بکنه، ببینه که چجوری اینها عمل خودشون بازتاب پیدا کرده در سرنوشتشون، اول از خودش شروع میکرد. این روشی بود که این خدا به این یاد داده بود و توانایی هایی داشت و همیشه از اون استفاده میکرد. یه بار که از دست همسرش معصومه خانم خیلی ناراحت بود، همین کارو کرد. قضیه این بود که معصومه خانم یه بیموالاتی ها تو امور کوچیک گاهی بیتوجهی میکرد که دردسرهای بزرگی برای آقای محمودی ایجاد میکرد. خود معصومه خانم هم متوجه نبود از یا اگرم بهش کسی میگفت برخورد منفی میکرد، اما آقای محمودی کارد به استخونش میرسید از این قضایا و خیلی موقع ها فکر میکرد که بعضی از بیتوفیقه ها و شکست هایی که میخوره در اثر این مشکلاتی که زنش معصومه خانم براش ایجاد میکنه. اما یه بار نشست فکر کرد تو یه خلوت، یه تنهایی، یه جایی که میتونست خلوت خوبی داشته باشه، مزاحم نباشه، تو خونهش هم نبود، بیرون از خونه نشست به تنهایی، مدت طولانی فکر کرد و دید که بررسی کرد ببینه که آیا این چیزایی که فکر میکنه ناشی از بی‌توجهی های معصومه خانومه واقعا تقصیر اونه. با کمال تعجب دید که این دردسرها همیشه برای اون وجود داشته، حتی زمانی که معصومه خانوم این کارا رو نمی کرده. یک کمی رفت اون برتر، دید اصلا قبل از ازدواج هم اینا وجود داشته. یه مشکلاتی رو فکر میکرد که این ناشی از رفتارهای معصومه خانومه، در ظاهر هم همینطوری بود و زندگی و زندگی و هم پیچیده تنگاتنگی بود، پر از مسائل، پر از ارتباط، پر از مهمون، پر از خیلی از چیزهای دیگه. خب بعدم یه رفتار غلطی معصومه خانم داشت، واقعا هم رفتار غلطی بود، نه اینکه این اشتباه بکنه. خب طبیعی بود که همه چی به هم میخوره، آقای محمودی هم مشکلاتی پیدا میشه، نمیتونه فلان کارشو بکنه مثلا، و این خیلی طبیعی بود که این تقصیر معصومه خانم باشه. اما یه کمی گذشت، نه انگار معکوسه، نه اینکه معصومه خانم اشکال نداره، اما این خودش انگار که در ذات خودش، در عمق خودش یه مشکلی داره که سراغ آدم‌های مشکل‌دار میره. قبل از اینکه ازدواج بکنه این همین قضایا رو داشته، انگار در عمق خودش یه گیرهایی داره، در باطن خودش، در وجود خودش یه جای گیر داره و این گیرشه که اون رو میبره به سمت یک همسری که این مشکلات رو داره. تازه این همسر کمک میکنه که یک مداری از وجودش بیاد بیرون، اون مشکلی که تو عمق باطنش هست، اون نقصی که تو عمق خودش داره، گیری که تو عمق خودش داره آقای محمودی، از طریق یک همسر بیرونی خارجی میشه، از ناخودآگاه میاد خودآگاه و این تازه زمینه پیدا میکنه که اصلاحش بکنه. زنی مثل معصومه خانم که این گیر رو داره و این مشکل رو برای انسان ایجاد میکنه، در واقع یه نعمتیه، درست مثل همون کامپیوتریه که مشکل آدم حل میکنه. کامپیوتری که شما با خط خرچنگ قورباغه توش می‌نویسین، یه سفر اسکن میکنین میذارین توش، اول به شما نشون میده، بعد اینو اصلاحش میکنه، بعد غلطاتون نشونتون میده. این با چشم جان، با تمام وجود، با تمام زندگی که کرده بود، دید این معصومه خانم این کامپیوتر بوده براش و این بدبختی و فلاکتی که تو عمق وجودش داشته و هرگز میتونسته که بیرون نیاد، از طریق همسر اینطوری آثارش ظاهر شده، تازه به سمت اصلاح رفته. همونطوری که این هم برای معصوم خانم حکم همون کامپیوتر رو داره. معصوم خانم با یه همچین شوهری تازه به فکر خودسازی میفته، میتونستش که یک همسر عین خودش باشه با شرایط خودش و هیچ وقت براش نه دردسری وجود داشته باشه نه ناراحتی. اما این زندگی داره که این زندگی بازتاب مشکلات درونی اونه و این بازتاب به اون کمک میکنه که اصلاح بشه. این گاهی فکر میکرد که کاشکی میتونست یک بار به معصومه خانم بگه که تو یک بار وقتی این همه از این اون مینالی و خیلی جاها هم درست میگفت واقعا معصومه خانم، یک بار هم بشین از خودت سوال بکن ببین که قبل از این که این فرد بیاد تو زندگیت، قبل از این که مثلا این دختر عمه رو داشته باشی، قبل از این که این دوست رو داشته باشی، آیا باز هم این مشکلات و آه و ناله رو داشتی یا نداشتی؟ و میدید که اگر یک بار میشست و فکر میکرد، یک بار فکر میکرد که اینه که من میگم قبلش چطوری بودم، یا آدمی که به معصومه خانم بی‌اعتنایی کرده بود و این تا عمق وجودش سوخته بود، اگه یک بار میشست فکر میکرد که آیا قبل از این که چنین کسی به معصومه خانم بی‌اعتنایی بکنه، اون همیشه با مردم با احترام رفتار میکرد، اصلا توجه داشت که ممکنه که رفتارش باعث آزار یکی دیگه باشه؟ آیا اینطوری نیستش که الان که یکی از بیرون چنین بی‌اعتنایی کرده، این تازه شروع کرده به توجه به خودش؟ و همه اینها تهش آقای محمودی رو میدید که همین آدم‌ها و زندگی که پر از مشکل و پر از آدم‌های مسئله دار هست، انگار که خودش مثل یه آهنربایی اینا رو جذب میکنه، مسئله جذب میکنه. البته این میتونست یه جنبه خوبی هم داشته باشه، اما این تقدیر این اون نیست که اون رو به سمت آدم‌های مسئله دار میبره، این شخصیت و انتخاب خودشه که این تقدیر رو براش میاره. آدمی که ظرف وجودیش رو خدا اونطور توسعه داده بود، علم و اطلاع و هنرهای فکریش رو اینطور توسعه داده بود، تو عمق وجود خودش گیر چیزهای کوچیکی بود که به سختی میشد تشخیص داد این چه گیریه. قبل از اینکه دیگران اونو شکنجه کنن، این خودش شکنجهگر خودش بود. چه موقع اینو فهمید؟ وقتی که توی یک بار که توی یک بیابونی به تنهایی نشسته بود و سختی‌های مادی و معنوی کارد رو به استخونش رسونده بود، از شهر فرار کرده بود برای اینکه توی بیابونی به تنهایی بشینه، یادش افتاد که در دوران جوانی یه وقتی که هیچ مشکلی وجود نداشت براش و دوره‌ای براش اینطوری بود، اون موقع رو به یادش که آورد، دید در همون حالت احساس می‌کرده که عالم یه چیزی کم داره. فهمید که ذات این یه جایی گیر داره که وقتی که بناس این گیرها حل بشه، این عالم رو ناقص می‌بینه. این خودشه که دنبال مشکله. اما سخن آخر این که اون حالا تو یک وضعیت سختی قرار داشت، خیلی سخت. مثل جادوگری که همه چیز در اختیارشه، هدفهای بیرونی و درونی، مادی و معنوی، مثل آدمی که همه چیز در مشتشه، هر هدفی رو میتونه بره. اما تمام این هدفها، تمام این چیزهایی که میدید، چیزهای ارزشمندی که میتونست به سمتش بره، چیزهای بدی که میتونست ازش فاصله بگیره، انگار تو آینه است. چجوری به سمتش بره؟ مگر آدم عاقل هم میره دنبال چیزی که تو آینه است؟ این بلا تکلیفی روحشو داشت میخورد. هرچی که میدید تو آینه میدید، بیرون و درونی غیر از آینه در کار نبود. هر هدفی که میتونست باشه هم در اختیارش بود. مثل عقابی که تو آسمون ها داره پرواز میکنه و همه چیز زیر بال و پرشه، این همه چیز در اختیارش بود. اما تا نگاه میکرد میدید اینا آینه است. آدم عاقل هم مگر دنبال آینه میره؟ و هنوزم آقای محمودی تو همون حالت مونده.